افزایش اعتماد گردشگران مسلمان، ارتقای کیفیت خدمات و رقابت با کشورهای مانند مالزی، عربستان و ترکیه در بازار جهانی گردشگری حلال است. دولت اندونزی در حال گسترش عرضه محصولات و خدمات دارای گواهی حلال در مقاصد گردشگری است. آمارهای وزارت گردشگری اندونزی نشان می‌دهد حدود 60% گردشگران خارجی با هدف تجربه جاذبه‌های فرهنگی، 30% برای طبیعت‌گردی و سایر گردشگران برای بازدید از جاذبه‌های مصنوعی به این کشور سفر می‌کنند. در همین راستا دولت تلاش می‌کند خدمات گردشگری حلال را با ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی کشور تلفیق کند. فعالیت‌های مانند گردشگری دریایی، غواصی، موج سواری و سایر تفریحات طبیعی نیز در چارچوب خدمات سازگار با نیاز گردشگران مسلمان توسعه می‌یابد. اندونزی طی سال‌های اخیر تلاش کرده سهم بیشتری از بازار گردشگری مسلمانان را به دست آورد. بر اساس شاخص جهانی سفر مسلمانان، این کشور در سال 2026 همراه با عربستان سعودی و ترکیه در رتبه دوم مقاصد گردشگری مسلمان پسند قرار گرفت و نسبت به سال قبل 3 پله صعود کرد. مالزی همچنان رتبه نخست این شاخص را در اختیار دارد.
در حال حاضر بالغ بر 2 میلیارد نفر جمعیت جهان مسلمان هستند که بالغ بر 99% آنها به شدت مقید هستند که غذای حلال و حرام را رعایت کنند. برابر این ذبح حلال یکی از بزرگترین سوژه ها و بازارهای اقتصادی در جهان را به خود اختصاص داده. بنابراین می توان اعتراف کرد که توسعه محصولات حلال راهبرد اندونزی به عنوان کشوری که در شرق آسیا دارای 400 میلیون نفر جمعیت است و دومین اقتصاد برتر در شرق آسیا را برای جذب گردشگران به خود اختصاص داده. جناب آقای مهندس محسن نقاشی، رئیس فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشور، سلام بر شما.
سلام به شما، خدا قوت، در خدمتتون هستم.
ممنونم. آقای نقاشی، واقعا توسعه صنایع غذای حلال حتی در غرب هم بیش از پیش طرفدار داره تا کشورهای مسلمان. بنابراین یکی از بازارهای پر رونق در آینده جهان به خصوص در کشورهای مسلمان هست، درسته؟
دقیقاً. من خیلی خوشحالم از مطلبی که انتخاب کردین،
در
سوژه‌ای که انتخاب کردین، بسیار سوژه خوب و مهمیه. و ما یه مصوبه مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، متاسفانه تو زمان خاص خودش که مربوط به این زمان نیست، حلال رو سپردن به اصطلاح مجرای دولتی. که خود شما میدونین که هر جایی که دولت دست گذاشته متاسفانه کنتر پیش رفته. سالها هنوز هم این مشکل به اصطلاح بین قضا و دارو و استاندارد که دو تا به اصطلاح متولی نظارت بر قضا هستن، هنوز مشکل خود اینا حل نشده و بخش خصوصی هم نمیتونه ورود بکنه به مهر حلال. حالا من سوال من این بوده سالها به اصطلاح،
حالا آقای دکتر از همینجا شروع میکنیم، چرا بخش خصوصی نمیتونه وارد شه؟
نمیتونه.
چرا؟
زمانی که تقریبا در 7-8 سال پیش بخش خصوصی خیلی با قدرت هم ورود کرد، متاسفانه اون زمان به اصطلاح مدیریت استاندارد لایحه‌ای داد به مجلس، مجلس الان مصوب کرده که بخش خصوصی ورود نکنه. این واقعا یکی از معضلاتی بوده که بخش خصوصی حلال رو تونستن حذف بکنن. شما ببینید، من یه مثال خیلی ساده بزنم، بارها در جلساتی که مربوط به حلال بوده من مطرح کردم. ما یه کشور جمهوری اسلامی هستیم، تمام دنیا به ما چشم دوختن، حتی خیلی از مراجع سنی، چون من در موضوع حلال به صورت تحقیقات مفصلی داشتم، حتی دنیا ها میان از مراجع ما در موضوع حلال خط میگیرن و
رعایت
نظر میکنن. ولی متاسفانه این کار استاندارد اصلا هیچ ارتباطی نداره. استاندارد به عقیده من، به عقیده خیلی از دوستانی که تو بحث علمی ورود کردن، استاندارد میتونه در مورد مسائل علمی عمل بکنه.
آقای دکتر، دنیا چی کار میکنه؟ همین کشور اندونزی دست بخش خصوصی یا دولتی؟
بله، بخش خصوصیه.
یعنی دولت فقط نظارت میکنه؟
نظارت، حمایت، هدایت. بله.
آقای دکتر، چرا دنیا به سمت غذای حلال رغبت پیدا میکنه حتی در کشورهای غربی؟
احسن ببینید، اصلا موضوع حلال الان یه چند تا شرکت هم بودن که متاسفانه استاندارد با اونا هم در افتاد، اونا رو هم به اصطلاح حذف کرد. فقط موضوع بحث حلال فقط خوراکی نیست، بحث گردشگری هست، بحث روان انسان هست، بحث روح انسان هست، که اینا همه میتونه در قالب به اصطلاح حلال بودن باشه. ببینید سوال بسیار جالبیه. ما در موضوع حلال همینجوری که خود شما میدونید الان دنیای علم به این نتیجه رسیده که خیلی از حیواناتی هستن که شرع ما حرام میدونه و حلال نمیدونه، اونا به این نتیجه رسیدن، به نتیجه علمی رسیدن که نباید استفاده کنن. به خاطر اینی که اروپا الان میان مور حلال رو در فروشگاه‌های اروپایی رایج شده، اونایی که شناخت پیدا کردن رو مسئله حلال دارن از مور حلالی که حالا هر کشوری باشه دارن استفاده میکنن. متاسفانه ما از این قاعده شدیداً به خاطر مسائل به اصطلاح ورود دولتی عقب افتادیم، که واقعا لازمه و یک مصوبه مجددن این طرح رو اصلاح بکنن که بخش خصوصی ورود بکنه. الان باز هم من تکرار میکنم هنوز قائله بین قضا و دارو استاندارد حل نشده. قضا و دارو میگوید حلال مال منه، استاندارد میگه مال منه. ببین آقا به تمام مراجع دنیا ما اشاره خوبی فرمودیم، دنیا چی کار میکنه؟ بیاییم ما همیشه گفتیم آقا اون کاری که دنیا کرده ما بیاییم از اونو یاد بگیریم، چه اشکالی داره ما الگو برداریم.
آقای دکتر اطلاعی دارید گردش مالی غذای حلال در دنیا چقدره؟
متاسفانه زیر چند دهم به اصطلاح صادرات حلال هستیم.
چرا؟
من عرض کردم علتش اینه که دولت انگوش گذاشته رو این قضیه. دولت ها بیان بذارن کنار، بخش خصوصی رو آزاد بذارن. ببینید همونجوری که در بحث صادرات هر جایی که بخش خصوصی ورود کرده، الان شما ببینید اصلا صادرات صنایع غذایی اصلا قابل قیاس با 50 سال پیش، با 40 سال پیش، با 30 سال پیش، با 20 سال پیش، با توجه به تمام تحریم هایی که داریم، با توجه به تمام مشکلاتی که کشور داره، باز هم صنایع غذایی موفق بوده در تمام کشورها، حتی کشورهای اروپایی تو بحث صنایع غذایی صادرات موفقیت آمیز داشته باشه، مخصوصا تو بحث شیرینی شکلات بالاترین رقم صادرات ما داشته.
آقای نقاشی به ما اگه بخوایم کالبد شکافی کنیم این مسئله رو تا به یک راهکار اساسی برسیم، باید بیمار رو بشناسیم و بعد دارو براش تشخیص کنیم. ببینید خیلی از کشورهای غربی فارغ از این که مصرف کننده این غذای حلال مسلمان هست یا غیر مسلمان، فقط جنبه انتفاعیش رو نگاه میکنن و همین باعث بزرگترین رونق اقتصادی در جهان شده. مثلا همین مالزی و اندونزی که بعد از چین دومین و سومین کشور پر جمعیت دنیا و همه مسلمان هستن، بالاترین رقم مالی رو در اختیارشون دارن، یعنی تونستن با همه موانع مالی برخورد کنن و حل کنن. خب درسته این مسئله؟
دقیقا همینه. ببینید ما یه بازار مثل ترنوبل مالی سنگینی رو داریم از دست میدیم. من اگر یه ارگان دولتی بودم تمام همه غمم میذاشتم کنار، میومدم ورود میکردم به بحث حلالیت. اگر واقعا دلسوز این کشور هستیم، میتونیم اصلا ببینید محصول ایرانی وقتی خارج از ایران بره به عنوان یک محصول حلال ما رو بشناسن، به عنوان یک برند حلال ما رو بشناسن، ما تونستیم حتی غیر از جنسی که صادر کردیم، غیر از محصولی که صادر کردیم، تونستیم عقیدمون و ایدئولوژیمون رو صادر بکنیم.
آی دکتر ببینید کشورهای جهان بر دو فرضیه اداره میشن، یا اقتصادشون تابعی از ایدئولوژیه یا سیاستشون تابعی از اقتصاده. خب جهان لیبرالیستی طرفدار بازار اقتصاد هستن فارغ از اینکه چه اتفاقاتی داره میفته. شما فکر میکنید که ما باید به دنبال صادرات بیشتر باشیم تا رونق اقتصادی پیش بیاد، یا رعایت همین موازین؟ یعنی دنیا داره چی کار میکنه الان؟
ببینید ما اگر همین موازین رو ببینید، ما الان تو بحث کیفیت عرض کردم، تو بحث کیفیت واقعا کم نداریم از کشورهای اروپایی. خب ما به بهانه حلال هم میتوانیم یک بازار بسیار بسیار بهتری رو به دست بیاریم، همون کاری که مالزی به قول شما، همون کاری که سنگاپور کرده.
ممنونم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود. گفتگوی بود با آقای محسن نقاشی، رئیس فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی، در مورد رونق بازار اقتصاد جهان مبتنی بر ذبح حلال و اینکه چگونه توانسته بازارهای جهان را بیش از 2 میلیارد نفر تحت تأثیر خود قرار دهد. ترکیه و عربستان به عنوان دو قدرت منطقه در غرب آسیا مسیر گمرکی تجارت زمینی خود را هموار می‌کنند. سوال اصلی اینجاست: دو کشوری که دارای مرزهای زمینی نیستند چگونه می‌توانند با یکدیگر ارتباطات اقتصادی زمینی مقرون به صرفه ایجاد کنند؟ آقای محمدرضا صالحی، رئیس فدراسیون انرژی و صنایع وابسته ایران، سلام بر شما.
خواهش می‌کنم. من با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه، خدمت شما عرض کنم که موضوعی که مطرح کردم در بحث همکاری‌های حوزه انرژی تو کشور ترکیه و عربستان، خوب می‌دیم عربستان واقعا برنامه‌ریزی کرده که بتونه خودشو از سوخت‌های فسیلی در حوزه تولید انرژی پاک فاصله بده و حتی برنامه‌های بلند مدت هم با ژاپنی‌ها رفته بودن جلو که بیان واقعا تجدید قدی رو بتونن جایگزین کنن برای تولید برقشون از بجز سوخت‌های فسیلی. تو این زمینه الان ترک‌ها سال‌هاست حرکت‌های مهمی رو انجام دادن. الان ترک‌ها در زمینه تولید برق از برق پارک رکورد‌های خوبی رسیدن، حدود 12-13 هزار مگاوات خورشیدی الان بیشتر نصب کردن و تو حوزه بادی هم همینطور. خب اینا داره توانمندی فنی، دانش فنی خوبی رسیدن و اینا خب بهشون نمیاد بتونن بازار منطقه در دست داشته باشن. هم کاری که ما واقعا علاقمند هستیم میتونیم تو بازار منطقه بدیم، ولی بحث ارتباطات الکتریکی مرتبط با همدیگه ممکنه رو ما راحت با ترکیه ارتباط داشته باشیم، ولی اون رو با عربستان به راحتی نمیتونن ارتباط داشته باشن و از مرزهای زمینی عراق و گچ با عراق الان وصل هستن و میتونن در حال از طریق عراق و دیگر کشورهای واسطه میتونن واقعا ارتباطشون رو با کشورهای هدف وصل کنن.
یعنی چی کار میخوان بکنن آقای دکتر؟ چگونه ارتباط میخوان بگیرن؟
انرژی به حال وصل شدنش آقای مهندس وقت نیست، یعنی به حال شما با کشور الان ما خودمون کشوری هستیم که به عنوان هاب انرژی منطقه باید به همه همسایه‌هامون وصل باشیم.
درسته،
ولی الان به همه همسایه‌هامون واقعا به اون میزانی که باید بتونیم تبادل انرژی کنیم وصل نیستیم. هر کی بتونه واقعا در این رقابت ها خودشو زودتر اتصالات شبکه‌ای خودشو با جلو ببره، اعداد کنه و بتونه انرژی رو تبادل کنه، تبادل کنه، واقعا به عنوان بازیگر بیشتر شناخته میشه، بازیگر منطقه.
ترکیه به عربستان بیشتر نیازمنده یا عربستان به ترکیه؟
به نظر عربستان به ترکیه.
چرا؟
ببین عربستان درسته داره سوخت فسیلی ارزون هست و میتونه برق ارزون قیمت درست کنه، ولی که در لحاظ دانش فنی و توانمندی ها ترکا همرده ما هستن. مثلا بگیم ما ولی مزیت سوخت فسیلی ترک عربستان بالاتره، میتونه برق ارزان‌تر رو از یعنی اگه روزی عربستان تصمیم بگیره که برق فسیلی خودش مصرف نکنه و صادر کنه، بله اون میشه مزیتش بشه.
کدومشون میتونن بیشتر میتونن بازارهای جهان رو به خودشون اختصاص بدن؟
به نظر من از لحاظ منطقه‌ای و بازیگر حاب منطقه‌ای شدن ترکا جایگاه بیشتری دارن، ولی از لحاظ یه سورس انرژی همونجوری که ما الان سورس انرژی دور بر خودمون و خودمون برای ارزشمنده، اون هم میخواد سورس انرژی مثل عربستان رو برای خودش بیاد جور کنه. همونطور که الان اومده از طرف ترکمنستان بالای سر ما هم ترکا رفتن و توافقنامه رو امضا کردن. ترکا به دنبال هستن منابع انرژی دور بر خودشون رو بیارن و خودشون میشن بازیگر اصلی، یعنی میره با برق ارزان‌تر مثلا عربستان میاد و اون مثلا به جای دیگه اروپا میفروشه. ترکیه میخواد همچین نقشی بازی کنه، خودش رابطه انرژی ارزان تو منطقه ما باشه با اروپا.
آقای دکتر، یه دهی از کارشناسان معتقدند یکی از رمزهای موفقیت ترکیه اینه که تمام اهدافشو بر مسائل اقتصادی گذاشته، ولی در مسائل عربستان بیشتر سیاست جلوتر هست تا اقتصاد. حوادث لبنان هم میتونه نشون دهنده این مسئله باشه. این باعث یک تهدید است یا فرصت؟
برای کی؟
برای ترکیه.
برای ترکیه به نظر من و حتی همیشه فرصت میگه. زاویه نگاه ترکیه واقعا استفاده از فرصت هست که میتونه فرق کنه. مسئله لبنان، مسئله سیاسی که ایجاد شده، باز شاید یه روزی بخواد مثلا در زمینه بحال انرژی رسوندن به لبنان، تو یکی از پاشناشونگر لبنان انرژی دیگه، اونجا مشکل واقعا برق و انرژی دارن، شاید بتونن با هم همکاری داشته باشن برای اینکه بتونن بعد پوشش بدن برای اینکه اونجا قیمت انرژی بالا در لبنان. من از اینه که ما به عنوان ایران که رتبه دوم گاز دنیا رو داریم و ما میتونیم یک بازیگر اصلی بشیم. بازیگر اصلی معنی اینه که انرژی رو خودمون در سر مرز خرید و فروش کنیم، نه اینکه ما سواپر بشیم، نه اینکه یکی بیاد از اول مرز ما انرژی رو بده اون بگیره. این میشه نقش حامل و سواپر. سواپری درآمدی برای ما نداره و تعیین کننده قیمت برق و گاز و اینا نمیتونه باشه. و بازیگر شدن مهمه. بازیگر شدن به این معنی است که شما هاب بشی و شما خودت انرژی رو بخری، انرژی رو بفروشی، قیمت رو شما تعیین کنی.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
بله، این نقش بازی کنیم، ما میتونیم آینده رو در دست خودمون روز انرژی داشته باشیم.
براتون آرزو موفقیت میکنم.
خواهش میکنم.
گفته بود با آقای حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون انرژی و صنایع وابسته به ایران، در مورد چگونگی ارتباطات عربستان و ترکیه.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت‌های شما خانم عکاس تو نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات‌ها با جمهوری خب
کاملا متفاوته. دموکرات‌ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمی‌دونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش‌بینیه و عدم ورود سرمایه‌گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه‌ها توی منطقه رو خواهد داشت.
بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در شما
می‌دونید منطقه نفتی هست. اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام وظیف 98 مگاهرتز.
برای همه شما آرزوی موفقیت بکنم و شما رو تا برنامه بعدی به خدای منان میسپارم. بدرود و خداحافظ.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد. فقط به آسمون تو خیرم، از پیش تو ای جایی نمیرم، من اینجا دنیا اومدم همینجا هم باید بمیرم. امشب سنگر میگیری توی آغوشم، این خاکو به هیچی نمیفروشم، پای تو میمونم اگه با کل دنیا رو بروشم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون هیلاله میکاره، روح آرش در تو بیداره. هم نیاریم شاید چیزی ندادیم، ولی هوای هم دیگر رو داریم. تموم قصه ها تو رو دوشمون کشیدیم، ولی سرخم نکردیم و مثل این روزا رو کم ندیدیم. ایران هنوز بزرگی و تماشایی، تو با منی همیشه هر جایی، خودت به تنهایی دنیایی. ایران خاکت هنوز بوی شرف داره، جوون جوون هیلاله میکاره، روح آرش در تو بیداره.
رادیو اقتصاد، آبای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
من ناصر خیرخواه با شما و دیگر مهمانانی که در این برنامه دعوت کردیم از تولید برق در برنامه هفتم صحبت میکنیم. برنامه به هدف گذاری 124500 مگاواتی نیروگاه‌های منصوبه کشور و تولید و تامین 12000 مگاواتی برق تجدیدپذیر و در این حال موقعیت نیروگاه‌های برق‌آبی کشور و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و همینطور نیروگاه‌های حرارتی.
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور
در
رحیافت.
وزیر و توسعه سازمان نامی آشنا که بارها سوالات شما شنوندگان، پرسش های حول انرژی های تجدید پذیر و همینطور سیاست‌ها و برنامه های دولت رو در این باره با ایشون در میان گذاشتیم. آقای دکتر جعفر محمد نژاد سیکاردی.
برنامه‌ریزی ما نشون میده یا پیش‌بینی واقعی ما نشون میده، نه آره پیش‌بینی های خوشبینانه، که بتوانیم انشالله در واقع در پایان برنامه هفتم حداقل این تکلیفی که به عهده ما گذاشته شده رو بیش از اون رو انشالله محقق بکنیم. و همونطور که از اصلاحی اشاره فرمودید، برای رسیدن به این موضوع ما مجوزهای قابل توجهی رو صادر کردیم. زیر ساختهای لازم برای رسیدن به مجوزها رو در هماهنگی با نهادهای مرتبط برقرار کردیم و الحمدلله خب با توجه به اتفاقاتی هم که در حوزه تجاری سازی تجهیزات نیروگاه تجدیدپذیر در دنیا که با کاهش قیمت هم روبرو بوده، این تونست که عملا ما رو در این برنامه کمک هم بکنه، ولی خب محدودیت ها همچنان پابرجا هست. انشالله فکر میکنیم با گذر از 5300-400 مگاواتی که در هفته گذشته داشتیم و برای پایان تابستان انشالله 7000 مگاوات، انشالله در ادامه با توجه به اتفاقات خوبی که خواهد افتاد و برنامه‌ریزی که شده و مشارکت هایی که هم از منظر سرمایه‌گذاری در دولت و در بخش خصوصی صورت گرفته، اون اهداف تعیین شده انشالله محقق بکنیم.
دبیر محترم سندیکای صنعت برق ایران به ما پیوستن آقای دکتر مسائلی.
یه روزی بود در ایران به خاطر ارزانی انرژی بهشت تولید کنندگان شد. رفت که تولید کنندگان ما رفتن و به هر حال ماشین های تولیدی رو از چین و اروپا و غیره و بعضا کارخونه هایی رو تصور کردن از جای مختلف دنیا آوردن. هیچ کس به اینا نگفت آقا این مسئله انرژی که شما امروز داری در موردش صحبت میکنید ممکنه 10 سال دیگه 15 سال دیگه این به بحران تبدیل بشه. ما الان کمتر از 1% کل مصرف کنندگان و کل مشترکین صنعت برق ایران صنعتی هست، ولی اینا 40% برق ایران رو میبلند، در حالی که 82% در واقع مشترکین برق ایران مشترکین خونگی هستن، که اینها حدود 35% برق رو مصرف میکنن. و ما همیشه توقع داریم که به این مردم خونگی بگیم آقا شما مثلا کولر رو کمتر روشن بکن، چراغات رو بیشتر خاموش کن. ما این کار رو انجام میدیم، اما سوال اینه این در برابر اون 40% صنعتی که باید سر مردها کنترل شد در برنامه جامعه انرژی کشور دیده میشد، این قابل جمع و تفریق نیست. شما در برق و آب دارید دستور میدید این کار باید بشه، دستور جبتون کنید بسم الله چو بگید،
به عبارت این خدمت به اقتصاد و مردم نیست.
نیست 100%.
چون همین الان هم میشه گفت صنعت
غلطه،
چون همین الان هم همونطور که شما اشاره کردید این صنایع حوزه انرژی و آب و اینها اینا زمینگیر شدن. حالا این که از کار بیفتن واقعا حرف خطرناکی است، ولی باید نگرانش باشیم و بهشم فکر بکنیم دیگه.
من یه سوالی از شما دارم، الان برید یک دیزل جنراتور یک کارگاه بخواد بره بخره برای اینکه برقش بیکار شد، کارگرش بیکار نشه، خط تولیدش نخوابه، یه عددی باید برای دیزل جنراتور بده کاری نداره. یک لیتر گازوئیل رو این چجوری باید تامین کنه؟ الان حرف لیتر 2000 تومان، تازه اونم باید این ور رو بپاد اون ور رو بپاد، نمیتونه بره یه جا بگه آقا من اینقدر گازوئیل برای کارخونم میخوام اینم لیتر 32000 تومان به من بده، نمیدن. ببینید ما باید در نظر بگیریم که چرخ اقتصاد منهای برق نخواهد چرخید. برق مال من نیست، من یک فعال حوزه برقم، اما میخوام بگم بدون برق حتی شما اینو در نظر بگیرید، وقتی من چند روز پیش خونم برق رفته بود 135 دقیقه برق خونه ما رفته بود، حالا منطقه ما خونه منم یه طبقه، آب از شیرای ما با زحمت میومد، من یه طبقه
برای پمپ
من، اونی که میخواد بره تو طبقه 20 آپارتمانش قرار بگیره چجوری میخواد این آب ببره بالا؟
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتبارسه، حتی تو گل و ماسه.
وقت شما بخیر، سپاس از همراهیتون و ممنون از اینکه شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردین. اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و خطوط ارتباطی شما با رادیو اقتصاد که میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارین، شماره 162، شماره رابطه‌ای سازمان صدا و سیما و همینطور سامانه پیامک 30036-37. ممنونیم از همراهی شما. نوبت میرسه به برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میکنیم با اعلام ساعت 11. لطفاً بانک قانون رو بشنوید.
در دنیای